بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی جلسه 191 چهارم آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما سعی کردیم یه جوری تقریبا بحث رو جمعش بکنیم، هرچند که همچنان بحث به نقطه بلوغ نرسیده بود، یعنی قبل از اینکه برسه سرقه بحث رو جمع کردیم. دلیل عمدش هم اینه که واقعا بحثی زیادی هست که مونده، ما اگه به اونها نرسیم اون بافت کلی شکل نهایی خودشو نمیگیره. تأکید ما این بود که ما سه لایه ساختاری داریم، که هر کدوم از اون ساخت دارن، یعنی بی ساخت نیست. اسلام مثلا یه حکمی رو داره میگه یا ایها المؤمنون این کارو بکنید، یا ایها الذین آمنوا اینجوری، یا ایها الناس اینطوری. از خود آیات استفاده کردیم که خود آیه داره میگه آقا ساختت چه شکلی باشه. ولتکن منکم امتون، آقا اینجا داره میگه یه ساختار امتی باید داشته باشیم که منکم هم باشه اینجوری باشه با این ویژگی ها. یکی دیگه الذین امکناهم، این پس معلومه که این ساخت بعدی به مکنت و استقرار سلطه شما رفت داره. الذین امکناهم اقامه میکنن، یعنی اقامه خودش ساخت داره دیگه، ولی صرفا مساوی ساخت نیست، ساخت آدمه، خیلی چیز دیگه دارن، نیرو انسانی دارن. بعضی جاهای دیگه هم نه آقا شما یا المؤمنون آقا این کارو بکنی، یا المسلمون این کارو بکنی، با هم جمع شیم متنا و فرادا. ما اونجا هم باید ساختی بدیم به خودمون، یه ارتباطاتی پدید بیاریم، انضباطی پدید بیاریم. این که فکر کنیم مردم به شکل توده با گل هم دیگه برن مثلا آتش به اختیار بزنن ببینم کجا، نه هم چیزی. دعوت اسلامی نیست، دعوت اسلامی یک دعوت منضبطه، دارای قاعده است، انضباط باید درش کاملا مورد ملاحظه قرار بگیره. اما تفاوتش بین این سه تا ساختار چی شد؟ یه ساختار، ساختار حکمرانی دارای انضباط 100% حاکمیتیه، یعنی اینا ولات امرن، سازمان ولایته در اداره حاکمیت. خب اینا کارمند دولت هم، ادبیات کارمندی ادبیات خاصیه، کارمندی نه به معنی که بریم میفهمیم، کارمندی رو بذاریم کنار. ما میگیم آقا اینایی که ادبیات اسلامی ولایته، کسایی که در سازمان ولایته. اون فهمی که ما از سازمان ولایت اسلامی داریم دوستان، یک سازمان ولایت جمع و جوره، متصدی نیست و وظیفش حوزه حکمرانیه. ما الان تا میگیم وزارت خونه ها یاد چی میفتیم؟ اون دیالوس عرض کردم وزارت خونه ما اصل کارش چیه؟ خدمات بده. آقا چرا این دلار گرونه؟ آقا نمیدونم چرا گوشت تو بازار کمه؟ گوشت تولید کن، گوشت وارد کن، مرغ نمیدونم دان مرغ وارد بکن. هر
کم خواهد تو این گوشت وارد بشه میگم خواهد خودم بشیم دیگه
برمند. بله، اما ادبیات اسلامی اینطوریه به نظر شما؟ یعنی دولت پیامبر اکرم یک دولت بروکراتیک گسترده حاکمیتی بود، این شکلی بود؟
تو بحث های چیز داشتیم، بحث اقتصاد که مثلا برای گرفتن مالیات و اینا میرم
نماینده میفرستاد دیگه، تخریص میکرد، همون نماینده هم دوباره میرم جمع میکرد، پروژه هست.
میگم که خوبی هست که ما پیغمبر بود تو زمانش تو مدینه، بازه بعد 13 سال پیامبری و تازه رفت تو مدینه، بازه حکومت تشکیل داده تا 7-8 سال هم که فقط هم محدود به مدینه است. یعنی تا بعد حالا بعد 8 سال تازه مکه رو بعد هم طائف بیاد اضافه بشه. یعنی
شما بگیم 2-3 سال آخر یه مقدار ولات داره، عمدتا یه والی فلانجا یه والی فلانجا اون هم چند تا آدم.
سال آخره که عملا مثلا
3-4 تا منطقه. خب بریم سراغ امیرالمومنین. مثلا سازمانه، چون من حرف شما رو قبول دارم، هرچند که دوره پیامبر خیلی دوره الهام بخشیه دوستان. مثلا پیامبر اکرم میتونست بگه اعضا یا دولت من بلندشم بیان، من یه عده کارمندم، یه عده آدم دارم، حقوقشون رو کامل دارم پرداخت میکنم از مردم مدینه. خب با استفاده چه؟ با استفاده از همون خمس و خیلی مثلا غنایم که میگیرم غنایم ببره تو دولت، خزانه دولت، یک مردم بین مردم چی نکنه، توزیع نکنه. چون شما موارد میخوای دیگه، میریم میجنگیم پولا رو همه رو دست خودم نگه میدارم، یه دم میشن چی؟ نیروهای من، آدمای من، علی کیه کیه کیه. خب من به همینا حقوق میدم، یه عده کارمند دیگه هم دارم میرم خندقو با اینا میزنم، به همینا هم حقوق میدم، اینا میشن لشکر من. حالا که جمهوری اسلامی اینیم دیگه، بعد این میتونست یک هویت منسجم عمیق اسلامی پدید بیاره تو مدینه، یه پیغمبر زور بهش رسیده، یه عده هم دور و برشن، بقیه مردم کلا یا رهای رها. بعد میگه آقا من پول دارم مسجدم میسازم، من پول دارم مسجد میسازم، من پول دارم جنگ میکنم، من پول دارم خندق درست میکنم، مردم آقا آذوقه ندارم، پول دارم میرم آذوقه میارم، دولت دارم میرم تجارت خارجی میکنم. پیغمبر اینجوری داره که اصلا این کارو نکن، یک پولا رو داد به خود مردم، خود مردم آورد تو جنگ، میگه بابا پولا رو بدید دیگه، معلوم دیدین لا مطلب میام پای جنگ، میگه من اینو میخوام، یه دولت جمع و جور. بریم زمان امیرالمومنین، حجم دولت امیرالمومنین رو ببینید، تعداد عمرا و وزرا و شخصیت های دولتی چی کیا.
شما فراموش میکنید اول هم درس امسال که حکومت امیرالمومنین ساختار شبیه حکومت ایران بعد بوده، این یعنی این که میفهمید که ساختار جمع جور میه، بس اوغلایی ناظر به اون موقع است که ساختارشون جمع جور بوده.
اصلا مسئله سر همینه دوستان، که شما تصور اولیتون اینه که آقا همه چی تأسیسی هست، من اینو میخواستم اون موقع این همه چی تأسیسی رو توی ذهنتون دست بدم که آقا یه پدیده اجتماعی تاریخیه، امام زمانم که بیا تأسیس نمی کنه، از همون ظرفیت بشری که وجود داره استفاده میکنه تا اینکه بره به سمت شکل‌گیری اون قله موجود. بشریت خودش باید با پای خودش بره این مسیر. اما آیا همه اون پدیده‌ای که وجود داره رو همونو مستدام نگه می‌داره؟ نه، شما نظامی که اون دوره داری تو ایران نظام ارباب رعیتیه و توضیح دادن تو بحث انفال که کلا میپکنی اساس این نظام ارباب رعیتی رو.
دو پس اینجوری که اصلا نمیشه
کلگو باشه،
با
در همون
نظام با رشد مردم اون موقع
متناسب با در کاملا کاملا به این معنا که ساختارها طبقا نعل به نعل این ساختاری که نبی اکرم داشته و این ساختاری که امیرالمومنین داشته الان پیاده بکنیم، اصلا خود ساختار امیرالمومنین متأثر از چیه؟ زمانه خودشه.
نه حتی فراتر از اونچه طبقا نعل
چیزی نداره. اما یه منطقه داره، پیامبر اکرم میتونست یه کاری رو میتونست بکنه و نکرد. امیرالمومنین اون موقع میتونست 100% بپذیره نظام ایرانی رو و حجم زیادی خدم و حشم درست بکنه، ولی سعی میکنه یک حکومت جمع جور درست کنه، تعداد آدم ها رو کم کنه، عمرها رو هم کم کنه، حشر هم نگیره. پیامبر اکرم همون اول گفت لا عشر ولا حشر، درسته؟ حشر هم نمیگیره، من سرباز اجباری هم ندارم،
خب
بعدش هم من میرم و میرم همین کار
رو کنم. خیلی از کارها توی مردم به اسفای مردم دارن جمعه توی ایران نمیشه.
خب شما باید نشون بدی، اون موقع هم شما میتونستی بگی خب این قبیله ایه من میخوام شهرنشینشون کنم، پس بذار این تغییر رو بدم، من میتونست واقعا این تغییر رو پدید بیاره.
لازم
نبود
با قبیله
ها میسپرد کارا
رو انجام
بده، لازم نبود کنه. لا اون قبیله که بگه حرف بده مونه امروز، همون الان من میگم دیگه، همون موقع پیامبر اکرم پولا رو وقتی پولو که دادی دیگه مال اونه دیگه، بالا بده بیا جنگ بعد تصمیم بگیره بیاد یا نه، درسته؟ ولی پول دست خودت باشه میگه آ شما پول بهش میدم، نه من پول بهش نمیدم، میگه همه رو دارید میدی بعدش هم که دستت خالی فتق و دملوم هم محصورا نده دیگه، نگه به دست خودت تا بعدم بتونی ولا تبسو تا کل البست، همه رو نده نگه در پیش خودت تا بتونی بله، ولی یه بخشیش همش نه، شما تا جمع ممکن دادی دادی کار خوبی کردی، بله کار خوبی کردی، اینا میخوان خودشون کننشن بیان. پیامبر اکرم نمیتونست، میتونست، کسی این کارا نکرد. چرا؟ برای رؤسای قبایل همه این کارو میکردن، رؤسای قبایل اساس دست خودشون نگه میداشتن و یه سیر آدم داشتن، آدم قبلی بعد که روزیخار دوروبر اینا بودن که عمدتا خانواده خود این فرد محسوب شدن یا آدم هایی که وابستگان اساسی این رئیس قبیله بودن. ما الان مشکل اصلیمون توی این بحث اینه که تطوری که یک پدیده توی طول تاریخ پیدا میکنه یک رگ اصلی داره. رگ اصلی چیه؟ اون نقطه کانونی که باعث تغییرات به سمت مطلوب شما میشه. امیرالمومنین یه ساختاری داره حکومت ایرانی، ساختار حکومت ایرانی رو داره اصلاح میکنه، جمع و جورش میکنه. حالا این ساختار جمع و جور کردینی کارکردهایی که تو میخوای، چرا؟ چون کارکردهایی که تو میخوای در اون حد لازم هم میتونه اعمال بکنه، اما یه سری کارکرده الهی اسلامی ما داریم. این کارکرده الهی اسلامی که این نمیتونه ببره جلو. بله، شما یه پدیده دیگه ای باید داشته باشی که اینا دیگه فدایانه شما. بچه ازبولایی ها یکیان که آماده شهادت هم آماده فدا کردن خودشون هم همه کارن و همه فنری برن کل زندگیشون رو وقت به ولایت کردن. همه آدم ها که اینطوری نیستن، اونا کارمندن. کارمندم نه بیم منه که آدم بیارزشیه، نه، آدمیه که واقعا کارشو بلده انجام بده، تحت ولایت شما قرار گرفته، ولی شاید جایی هم ریل بزنه. تفاوت شورای قاضی، تفاوت خیلی از عمرایی که امیرالمومنین داشت با شورای تورخنی چیه؟ بچه هم نه، یه تفاوت دیگه هم داره. بچه ازبوله الان هیچ کارن؟ خب اونا همه کارن، همه کارا بودن. یعنی فردا این میره گوش اونا همه میشه مثل تفاوت ساختار امنیتی سیاسی که مثلا فرض کن بخشی از قوه امنیتی کشور شما دست یه عده‌ای باشه، همه حساب میبرن از اینا، هرچند که اینا همه استعلاما رو اینا میدارن میدن چطکه همه اینا رو اینا میکشن دیگه. این مهمه دیگه، این ساختاری که میشه شورتت الخمیسی که آقا یه دفعه مشکل، آقا ما باید یه لوله بکشیم از فلانجا به فلانجا، این ساختارا که نمیتونن ببرن جلو. بچه ها بلند شدن اینا میان سوال لوله رو کشیدن تموم شد رفت، مردم آوردن پای کار. شما میگی نه این حالت موقتی، نه اساسا اینطوری نیست. ما توی نسبتی که داریم با ساختار اداره کننده کشور، بخش اصلی بار ویژه باید رو دوش مردم باشه، ولی ساختار رسمی نمیتونه. ساختار رسمی یه سری وظایف حاکمیتی رو باید ببرن جلو. حاکمیت یه وظایفی داره، وظایف خودش رو باید بده به یه عده. اینا کارمندای حاکمیتن، تحت ولایت حاکمیت توی سازمان ولایت به اون معنا. ولی یه سازمان ولایت دیگه شما داری که به معنای خاص اون ورزاکن منکم هم، اون امت هم، اون آدم هایی که این بیجیگی ها رو دارن هم. یه جمعیت دیگه هم داری که اون المومن و المومن ها بعض هم امریا ها بعض هم ارتباط دیگه بلایی با هم دیگه دارن، سفتن، گرمن، میجوشن با هم. آها، ما تو جمهوری اسلامی هم داریم هم نداریم. الان واقعا به یک معنا خوبه، انصافا این کلمه خوبه، خوبه رو ایشون خوب اومد، هرچند که منظورش چیز دیگه بود. ما اگه منظور خوبی داشتیم واقعا خوب اومدیم. ما الان داعش نیستیم، ما الان عربستان سعودی نیستیم، ما الان طالبان نیستیم، ما الان ترکیه هم نیستیم، ما الان ما الان هیچ کدوم از اینا نیستیم.
ما هیچ
کدوم از اینا نیستیم و همین تفاوت ما دلیل بر قدرت داشتنمونه و دلیل بر وجودمونه. ما یه چیز دیگه ایم، خودمون هم نمیتونیم بگیم چیم. ما الان دارم تلاش میکنم بگم ما چیم.
ما در نسبت با امیرالمومنین
من بیشتر از اون
سیستم داریم. ما شرط تو
همین رو از وزارت سپاه هم غذای
رسمی
من،
غذای رسمی من
از وزارت رسمی هم غذای امیرالمومنین خیلی دورتر خودش، یعنی آدم حسابش خیلی دوست هستن. ولی مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینه،
مشکل که مشکل
اون مرتبه حضرت امیرالمومنین هم از کار جعفر مؤمنین. نه نه خیلی فرق داره. مشکل اونجاییه که ما ساختار بروکراتیک یعنی نمیتونم اون کاری که بهش دادی، چرا؟ چون خیلی بزرگه.
آقا دقیقاً همین امیر مولانا.
نه،
امیر مولانا این گذشته از قضا شاگی آقا یه نامه
داره. نه، راستی. اون یه وقت هست شما آدمو می‌ذاری، اون آدمو خوب کار نمی‌کنه. یه وقت هستش یه آدمو می‌ذاری، این می‌خواد کار بکنه، انقدر اون سیستم بوروکراسی توش جدیه، نمیتونی کار بکنی، چون بابا یه اراده می‌کنی و این اراده تو اصلا امکان اعمال نداره، چون ساختار جلوی اعمال اراده تو گرفته. چون ساختار وقتی که توسعه پیدا بکنه حجم پروتکل ها تو زیاد میشه، با این نامه ها افزایش پیدا میکنه و حجم زیاد نیروی انسانی که اونجا اصلا همه صاحب چی میشن؟ رأی و ایده و نظر. مثلا یکی هستش مثلا این پول رو میدن دست این آقا خودت توضیح کن، خودم گزارش من بده، من تو هم قبول دارم دیگه. این هم 5 تا قاعده اساسی برای اعمال این نظر. الان میگه نه، یعنی به تو دادم یه تیم کارشناسی، بعد تیم کارشناسی اون دیگه تیم کارشناسی، یه تیم ارزیابی هم بعد از اون داره. این مثلا بعد این سلسله طویله رو یه عده اعمال نظر کنن و من صاحب منفعت بشن، حالا شیتیل اینو بده، پول اونو بده، با این یکی حساب حق حساب بده و تا اینکه برسه چیز نمیرسه دیگه، آب میشه این چیش.
این فرهنگ ایرانیه دیگه، عربا رو ما خراب کرده بودیم از صدرستان. فرهنگ بروکراسی فرهنگ ما هست.
نه شما بخش فرهنگ بروکراسی رو میبینی که توی احکام شرعیه شما مطالبه اون فرهنگ بروکراسی رو تا حدی داره، یعنی بروکراسی همش که بد نیست، انضباط خیلی عالیه. الان شما میخوای مجموعه بزرگی رو به اسم یک کشور اداره بکنی، نمیتونی که همه چی رو بگی آقا تو برو والی فلان جا هر جوری دلت خواست عمل کن، خب فساد پدید میاره. یه انضباط، یه قاعده، یه چارچوب. ولی اینکه فکر کنی هی ساختار اضافه بکنی رو ساختار، هی نظارت ها رو چند برابر کنی، چند لایه بکنی، اینجوری جلو فساد میتونی 100% بگیری، نه.
خب این مدل ایرانی دقیقاً وقتی توضیح میدن ساسانی همینجوری عقیده سیاسی در تمام ارتشاشون وجود داره، مبادا باید اینجوری بکنن، همه رو چک بکنن. این ایرانی بازیه. من فکر کنم این فرهنگ امروزم متضرر شد در عباسیان، در واقع واقعش اینه که تنشون بزن ایرانی ها خود.
خب هر کشوری که هر مجموعه هر مجموعه ای
که
شما الان رومیان هم نگاه بکنه همین ویژگی‌ها رو دارن. هر جایی که شما ساختاره، هر جایی که شما ساختاره تمدنی نگاه کنید، هر جایی که شما ساختاره تمدنی داری اینا رو داری. جامعه ای که هر جایی شما تو رومش هم اینو داری، تو یونانش هم اینو داری، تو ایرانش هم اینو داری، تو مصرش هم این انضباط داری، هر جایی که تمدنی داری و حاکمیت گسترده‌ای داری، انضباط داری و قوانین داری و اونجا قبیله است و هر کسی میگه هر چه مثلا قانون همون آقای رئیس قبیله است. اینجا که نه، اینجوری نیست. قانون انضباط ویژه‌ای رو پدید میاره برای استقرار یک حاکمیت گسترده و اسلام قانونگراست، درسته یا نه؟ همون نفس قانونگرایی اسلام نشان دهنده اینکه بروکراسی میخواد پدید بیاره. قانون بروکراسیه. بروکراسی یعنی چی؟
حالا پیغمبر نمیتونه یه جریان درست بکنه اینقدر تنجرمه راحت پیچونده نشه؟
نه نمیتونست. دلیل عمدش هم اینه،
شما قبل امیرالمومنین میآوردی همچین یه شاهی براش درست میکردی که کسی نطق نتونه ببینه بعدش
بعد توسعه پیدا نمیکرد. یا کن تو اینو شاه بکنی، اونم شاه هست، شاه باشه اونم شاه هست، مردم چرا بیان جونشون رو فدا بکنن؟ هر چقدر پول بدی آش میخوره، اونم پول میده آش میخوره. پول تو بیشتره یا پول طرف مقابل؟ دعوا سر پوله. پول تو بیشتر داشته باشین امکانات، ولی اون کسی که میخواد با عقیده ببره جلو، با عقیده میبره جلو، تا ته آفریقا رو میگیره، تا ته اروپا رو میره جلو، از این ور میره تا چین، چون با عقیده اومده. چه طرف میگه پول چیه آقا؟ من که پولی نمیخوام. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى. فقط بیا مثلا همه فداییت میشن، فداییت که بشن دیگه طرف مقابل اصله و مسله و پول و مول و اینا همه چی، همه چی رفته هوا، اصلا خودش میاد تو جبهه تو. بابا دلیلش واضحه، به خاطر اینکه شما میخوای اکثریت جامعه رو همراه خودت بکنی و اون اکثریت صاحب منافعیه و عمرایی داره، ائمه‌ای داره. شما میتونی بگی آقا من همون روز اول گردن همه ائمه رو میزنم میشکنم. نمیتونی، فرهنگ نمیپذیره، محیط اجتماعی نمیپذیره. بنی امیه‌ای که یه طیف گسترده است، قبایل متعددی که پس از بنی امیه قرار میگیرن، اگه تو با بنی امیه این کارو بکنی اونم میگه فردا نوبت منه. تو با مجبور به این تعاملی با بنی امیه و به تبع مجبور به این تعاملی با بقیه قبایل و به تبع اون قبایل خواسته های خودشون مثلا خرج کردن.
شما نمیخواید اون جنس نظام بروکراسی رو رد بندازید، وگرنه میتونستید. شما چرا
بعد بخش از اون نظام بروکراسی،
شما اگه اونجوری بگید نه، در تمام حکومت های بزرگ یک ارتش بزرگ وجود داره. آفریقا بر چرا ارتش درست میکنه؟ یعنی درست
کن،
هم
سرسپرده
باشن، کسی
نطق
کشید بعد از
اینکه
شما وسایت کردید.
اتفاقا من میخوام بگم که شما اگه بتونی خب یه فرهنگ نظامی تو محیط اجتماعی توسعه بدی، یعنی فرق یه کشوری که خب فرهنگ نظامی بر اون کشور حاکمه، یعنی همه تو خونه شما کلن شمشیر دارن و همه مثلا فقط بسیجی نیست، هم 20 میلیون از تیرکش، 20 میلیون نمیدونم همه آدما اهل بزام، همه اصلا خونه هاشون میان بیرون، اصلا مسابقه با هم دیگه میخوام بدن افتی کشی میکنم. خب بعد این فرعی اصلا این جامعه رو بذار کنار، یه جامعه که ارتش حرفه ای داره مثل ایالات متحده که خیس میکنه خودش رو طرف تازه بخاطر پولم اومده، این قابل مقایسه نیست. برای هر آدم عاقلی بیاد میگه ای وقت این معلومه که کلا میخواد بجنگه. آقا
خیلی خوبه، این که پیغمبر داره توضیح میده بعدش این داره جلو، بعدش ما یه ارتش داریم
شداد و غلاظ، یعنی بعدش که فرهنگای دیگه
اومد بعدش امیرالمومنین که این کارو نکرد. میخوام بگم نگاه کنید، امیرالمومنین به سادگی میتونست، به سادگی میتونست، چرا به سادگی میتونست یک ارتش منظم حرفه‌ای بده. الان میدونید دیگه، همین الان دعوایی که سر سربازی و عدم سربازی مطرح میشه اینه که یه ارتش حرفه‌ای داریم، یه ارتش چی داریم؟ آمریکا ارتش حرفه‌ای داره، پول میگیره مردم. مثلا شما میگید آقا میتونید در بچه تو شما میگید دو سال بهترین سالهای جوانی تو میخواید بذارید، اشکال نداره مالیات بیشتر بده، یه عده دیگه به جای تو میرن چی؟ میرن نه میشن نیروی نظامی. ارتش حرفه‌ای داری دیگه، نیروی حرفه‌ای هم هست، کاملا هم این کار هست. خب به جای اینکه دو تا سرباز رو به زور بردارید ببرین، حالا این منطقه، من اصلا کلا نمیخوام وارد این منطقه بشم، این ورش درسته یا اون ورش درسته، اصلا وارد این نمیخوام بشم که اصلا این بحث الان چرا داره مطرح میشه، به کی داره اینو مطرح میکنه، به چه منافعی داره تو این وضعیت خاص کشور جمهوری اسلامی ایران که الان داره یه نقشه‌ای برش کشیده میشه، اصلا آتش زدن ما از ولایان داره هی بار آتش میده، داستان اصلا چیه؟ اصلا من وارد این نمیخوام بشم، من بس دارم بس نظام سازی میکنم. اون کسی که داره میگه آقا ارتش حرفه‌ای در مقابل ارتش غیر حرفه‌ای که سربازگیری هم تازه هست توش، این یه ادبیاتی داره. اما اون طرف دیگرش سوال اینه، امیرالمومنین نمیتونست سرباز بگیره؟ میتونست. امیرالمومنین نمیتونست کلن ارتشش رو بکنه مثل ارتش بنی امیه و بنی عباس و... چون یه دوی کلن کارشون ارتشی باشه. بابا این طرف می اومد اینجا مشکلش این بود که نون زن و بچه چکی بده روی این زیارش رو کی؟ الان مشکلش این بود که میگه بابا ما تابستون الان بخوام بریم کی جمع کنه مثلا این با این الان کل این محصول من آماده، یکی که حداقل باید باشه این گندم و جو نمیدونم چی چی و خورما رو برداره، الان فصل خورما من اصلا نمیتونم بیام جمع. اصلا میگه درسته؟ تو که فردا نمیای زهر خرج زد، تو ما حد اکثر بتونی کار بکنی، آذوقه نظامی ها رو بتونی با خودت بیاری، برگ و باروی که با اینا میخواد برن، به هر همینش هم با بدبختی داری پول جور میکنی. کلا ارتش موقع این بوده. من آقا این بحث که اصلا بحث دوم منه، من الان اصلا کلا وارد بحث جهاد که نشدم، اینا بحث جهاده، اقتصاد جهاد فعلا بذاری کنار. الان بحث امر معروفه.
ایشون در اون بحثشون میگه بروکراسی
میخوایم قانون، یعنی بروکراسی قانون، یعنی که آقا آقای فلانی حق دارد، آقای فلانی حق ندارد، به آقای فلانی شما باید به فردی داشته باشید دارای این اختیارات، این اختیارات رو به این آقا نمیدید، اصلا بروکراسی هم نمید. ولی یه وقت هستش الان بروکراسی معنی تورم یافته داره. بروکراسی یعنی که من اینو میدم به شما، شما اقدام دیگه های فرانی بعد اونو بروکراسی اگه اینه، بعد میره نظر کارشناسیش میگیره، دوباره یه دور میاد بالا، بعد میره پایین، بعد میاد میرسه به بیرون، بعد از اون جواب نمیده، دوباره بیاد سیکل همین سیکل از اول.
شما میخواید بروکراسی مستند به پیغمبر کنید؟
من میخوام بگم بروکراسی اولا بروکراسی
دانشی میذارن، بعدش قانون من انقدر ضعیفه که معاقبش فقط قیامته.
این چی؟
آقا امیرالمومنین نمیخواد، خب میره جهنم. آقا تو دنیا الان ضمانت چی؟ الان اینو انتخاب نگردن چیکار می‌کنه آقای پیغمبر؟
هیچ
چیز. نه، قانون نداریم.
چرا اومده گفته دیگه هر بیشتره دیگه نمیتونه ضمانت بده. مثلا من بعد چیکار کنم؟ قانون باید حاکم، میدونین سوال اصلی اینه، این قانون. خب شما بگو چیکار می‌کنی پیغمبر، بگو یه راه حل بوروکراسی بذار. این یه چیزا رو که با بوروکراسی حل نمی‌کنن. همین الان کودتا میشه توی کشور. بوروکراسی که نمی‌دونه جلو کودتا رو بگیره. بوروکراسی کارش اینه یک دولت چی؟ متمکن و مستقر.
جان یه نیروی نظامی
قبلی میذاشت،
از اول
به بروکراسی نداره.
انتقال قدرت
قطعا
یکی از شعور بروکراتیه.
انتقال قدرت محصول یه توافق با آدمهای قدرتمنده. شما میتونی آدم قدرتمند رو گردنش رو بزنی خفش کنی که دیگه قدرتمندی نمیشه، و تو مثلا هم کشتنا انا همه هر کسی از این پادشاه ها میخواستن میدیدن میخواست زدشون کودتا بشه، سری گردن همه اونایی که احتمال میدادن اینا گزینه باشن و میزدن. همین الان تو دنیا همینه. خب پیغمبر اکرم میتونه همین کارو بکنه. یا همین که میای به هر کدوم از اینا چی میدی؟ امتیاز میدی؟ تا اینکه اصلا قاعده اینه تو دنیا از اولش این بوده، همین الانش هم همینه. خب اصلا اینا مسئله بوروکراسی این نیست. مسئله بوروکراسی بین نخب نیست. مسئله بوروکراسی بین مردم، عوام مردم و ساختار عمومی اجتماعی رو اداره بکنی. یک جمعیت وسیع به کشور بزرگ. حالا اینو با قاعده هم میخواد، با قانون هم نمیخواد بگی آه فلانی این تیکه مال تو، اون تیکه مال تو، اون تیکه مال حق غلطی کردی کردی، فقط اینقدر پول به من بده. این یه مدل حکمرانیه. خب یه مدل حکمرانیه میگه نه آقا من فقط پول نمیخوام، من میخوام یه انضباط تو کل این کشور برقرار بشه، همه مردم اینجوری تعامل بکنن. بازار باید اینجوری رفت آمد بکنه توش. قواعدی ما داریم تو این بازار، قواعد داریم تو خب آقا همه زکات در این صورت اینقدر، در این صورت اینقدر، آیین‌نامه اینو میگه، آیین‌نامه اونو میگه، انضباط باید داشته باشه، صاحب انضباط. بعد مرجع این تصمیم گیری کیه؟ معلومش کردی. کی نظارت کنه بری؟ ضمانتش چیه؟ اینا رو مشخص می‌کنی. خب تا حدی من میگم آقا این میتونه توسعه پیدا کنه، مرجع اون نظارت رو بر اون ناظر کیه باز؟ میتونیم بری دیگه، تنگ نداره. این چه بوروکراسی رو چقدر توسعه بدی، چقدر کمش کنی، اینا اصلا محل دعوای امروز دنیا هم هست. امروز جمعنی اینه که بوروکراسی رو باید چیکار کرد؟ کمش کن. آقا اشتباه کردیم، ما توسعه دادیم، برگردیم به همون دوره اولیه. چرا؟ چون یه نگرش سیستمی وجود داشت، نگرش سیستمی فکر می‌کرد که هر چیز ساخت آخرش فکر می‌کرد با ساختار میتونه مشکلات حل کنه. الان به این جمعه رسیدیم، این خاصه دوره مدرن بودا، قبلش هم ما نداشتیم، الان هم دیگه نخواهیم داشت. الان ما هنوز تو این دو موقع گیر کردیم، ما هنوز تو نگرش سیستمی هم فکر می‌کنیم این ساختارا رو توسعه بدیم. الان یه مشکل تو جمهوری اسلامی پدید میاد، دوباره یه نهاد جدید، سازمان جدیدی که بیاد الان این مشکل رو حل بکنه. اینجوری نیست.
این مدام دلیلش این بوده، پیغمبر اومد یه مرجعیت انداخت. چرا؟ چون
که این جامعه بدوی بود، پیغمبر
کار شد، چون توی جامعه بدوی بود، بعد از اون ما رسیدیم جامعه
شلوغ شد، مدرن شد، فلان شد، ما
رسیدیم به
اینجوری. الان پیغمبر از بودجیت در واقع چی میافته؟ آ پیغمبر نظام بروکراسی رو چرا بجیده؟ نه پیغمبر مساوات ندنی. نه اینکه حالا میدونی پیغمبر اکرم میخواد ادب قانونمندی و انضباط بکنه، این عربو از اون حالتی که این مال تو اون مال تو اون مال تو در میاره. خب بعد اینکه انضباط بوروکراتیک پدید اومد، تا حدی میپذیری، تا حد دیگه نمیپذیری. یعنی چی؟ برای شما یه سری مسئول دارین گذاشتین، یه نظام اداره داره این کشور، قوانینی داره، بخش قضاییش از بخش اداری مالیش جداست،
یعنی اون لایه حکمرانی که
آره بخش قضاییش جداست، ادبیات قضایی هم معلومه، آیین‌نامه قضا هم براش معلوم کردی، میشه آیین‌دادرسی داریم، خلاف این آیین‌دادرسی اصلا حق نداری شما تعامل بکنی، رابطه این قاضی رو کی بذارن هم معلوم کردی، اون آدمی که اینو میذاره حق داره دخالت بکنه تو این حکم، حق نداره، اینم معلوم کردی. بعد اون والی حتی این نسبت معلوم کردی که اون قاضیه رو قاضی مرکزی بذاره یا قاضیه یا والی اون منطقه، اینا دیگه نظام اداری کننده کشور تو. بعد حالا بخش اقتصادی همینطور، چقدر این پولا چه، این پولا بر اساس چه آیین‌نامه‌ای جمع میشه، کیا میرن جمع میکنن این پولا، چجوری چقدرش میرسه تو اون منطقه، چقدرش بعد بیاد خزانه مرکزی، اونایی که تو خزانه مرکزی به چه شکلی بعد توزیع بشن. آقا این ساختار داره، انضباط داره و اداره داره، این ساختار اداره منضبط. اما عرض بنده اینه، نه پیامبر اکرم نشون داد که میتونه ساختار با ساختار ببره جلو، اما ارادهش بر این بود که با خود مردم ببره. اینو نه نظام قبیله‌ای داره با مردم جلو بردن، نه نظام ایرانی و رومی داشت. این جزء هنرهای پیامبر اکرم بود.
نه
خصوصیات جامعه، نه جاهلی. شما بیار توی عرب جاهلی قبیله‌ای، خب و توی
شما یه جامعه ای که تا حالا همه داشت و مردم بوده رو میخوای یواش یواش بیاری مثلا بوروکراسی؟
نبوده آقا، نبوده. بذار بگم، شما جامعه معتقد در جامعه ایرانی که نبوده، بله ایرانی یه بدبخت، یه عده بدبخت بودن، داشتن نون خودشون رو می‌خوردن، حاکمیت دوست داشته مثلا آناهیتا بسازه، معبدشو می‌رفته می‌ساخته، با یه عده کارگر پولشو می‌داده یا بیگاری می‌کشیده. رومش هم همینه، مصرش هم همینه، درسته؟ این که از این مردم چه کارن؟ برن بمیرن یا پول بدن به ما؟ بریم تو حوزه قبیله. تو قبیله مثلا شما ببینید، شما یه عده نوخور این قبیله می‌خوان بریم بجنگیم، بلنشون یا علی مده غلط کردین، رهبر قبیله میگه بریم بجنگ، میرن تا می‌جنگیدن، به اونایی که اومدن جنگیدن یه سهم، به اونایی که جنگیدن بقیه، اصل اون پولی هم که غنیمتی که به دست میاد مالی کی بود؟
رئیس
قبیله. رئیس قبیله یه آدم داره، خانواده داره، عمدتاً هم بین همونا میچرخید. ولی پیامبر حالا نگاه کنید، پیامبر اکرم چیکار میکنه؟ پیامبر اکرم اول از همه اینا میاد میگه آقا شما خارج از قبیلتون بیا توی یه نقطه جمع بشیم، یه مسجد با هم بسازیم. اصلا این یک اتفاق متفاوته. بعد شما همتون با هم برادر باشین، مثلا هر کسی بیاد با یکی از این انصار ایمان برادری ببنده، شما ظاهر قصه رو نگاه، چه کاری ساده ای بابا، این داره کل ساختار رو متحول میکنه با همین کار کوچیکش، داره یه پدیده یه اجتماعی مردمی صاحب اراده ای که اون احساس میکنه حکومت رو داره اداره، اون احساس میکنه صاحب اراده است، اون احساس میکنه داره به این بر یا اون بر میبره جامعه رو، داری پدید میاری، داری شکل میدی. آقا دارن میجنگن، اومدن دارن حمله میکنن، خب جمع میشین دور هم دیگه چیکار کنیم؟ آقا اینا دارن میان حمله میخوان بکنن به مدینه، خب چیکار کنیم؟ بریم بیرون، نریم بیرون، اینجا باشیم، اونجا باشیم. جنبندی نهایی، جنبندی نهایی بریم بیرون. خب باشه، من نظرم مخالفه، بری بریم بیرون. درسته یا نه؟ اصلا کلا این مدل فرق می‌کنه. تو معلومه که این مدل رو قبیله داشت، قبیله کدوم رهبر قبیله میومد اینجوری تعامل بکنه؟ ها؟ بعد بگی که هرچی منم نه منم یه نظر، منم نظرم اینه. تازه سعی نکنی تبلیغاتم بکنی رو نظر خودت، این مثلا این نه بکنی، شما بزن من بگم نظر من چقدر مهمه اونجا. نه من اصلا اساسی ندارم، اصلا برای من کنده آقا، برای من جنگ هم مهم نیست. برای من چی مهمه؟ این که شما چی میخوای با اون چیزی که شما میخوای ببری جلو. بعد یه دمیان بگم من بابا اینا حرفی خود بزن اینا میگه اصلا کار نشو بشه، مهم الان این نیست آقا، اصلا کلا بلفرض ما این جنگ رو میبازیم، من دنبال یه چیز مهمتری هم. همه هر آدم عاقلی نگاه کنه به سیره نبی اکرم میفهمه مسئله مرکزی نبی اکرم اینه که خود مردم بیان این کارا رو ببرن جلو. من میتونم پول بزنم وسط، عشان محکم با هم پولا که از این مرمون بر کسب کردم پولا بزنم وسط، بگم خندق رو بکنیم، یاد کارگر بگیریم خندق بکنن. پیغمبر خودش میگیره کلنگ و دستش بزن بقیه رو. خب معلومه این یه چیزی جدیده، این یه چیزی جدیده که مردم بیان مثلا غربیان وردی به دست آوردن و سوراخ داغم کردن. یعنی چی وردی به دست آوردن؟ فهمیدن که یه نکته‌ای وجود داره، ولی اون نکته رو دارن استفاده میکنن به نفع منافع خودشون. یعنی اون چیزی که شما میبینید از توافق منطق غربیا، منطق توافق همون منطق سقیفه است. ما بزرگانمون همه صاحب قدرتیم، ما برای که یه جراحش اینه که ببینیم غرب برام بجنگیم ببینیم کی زوره بیشتر، کی بیشتره، یه منطقه هم اینه که چیکار کنیم ببینیم اکثریت رأی بگیریم ببینیم کیا با هم دیگه همراه. دموکراسی اونجا دموکراسی بین نخبه، مثل ایالات متحده که کار اونایی که کارت الکترال دارن میان. حالا بعدن گفتم ما مثلا یه مجلس عوام داریم، بنگرسان نگاه کنیم، مجلس عوام داره یه مجلس لردا رو داره دیگه. حالا عوام هم بذاریم یه صاحب رأی بشن، چرا؟ چون مثلا لردا دیدن این سرمایه‌دارا دیدن حریف لردا نمیشن، گفتم برش ما مردم رو داریم، مردم میتونیم وارد شورش کنیم دیگه، دیدن که این هم یه قدرتیه. ولی باز هم مسئله دینه که مردم رو استفاده کردن از ابزار مردم برای گرفتن امتیاز توی ساختار بالای قدرت، دموکراسی اینه.
من به
دست میاد خب اونجا هم مرکز داره، حزب یه ده آدم داره، یه ده هوادار داره و الی آخر. شما اینجا داری یه چیز دیگه رو به نام می‌کنی، معلوم از لحظه اول. این مردم سالاری که ما داریم میگیم آقا مردم سالاری دیدیم، مردم سالاری دیدیم، بعد انقلاب ما اینا فهمیدیم جمهوری اومد، اصلا اون چیزی که جمهوری میگه اون چیزی که امام خمینی میفهمه با اون حرکتی که ما تو انقلاب میگیم، ما به غربی‌ها یاد دادیم مردم چجوری میشه آورد وسط میدون، اونا از ما یاد گرفتن، رفتن انقلاب رنگی رو فلان و اینا کردن. پس بنابراین سه لایه حاکمیتی ما داریم. قرآن تو امر بالمعروف هر سه لایه رو داره. لایه اول چیه؟ الذین امکنهم. لایه دوم ولتکن منکم امتون. لایه سوم کلن آقا المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. سه تا آیه داریم سه لایه رو داره معلوم میکنه. حالا
این دومیه کارمند نظام
دولت حساب شده؟ نه، اولی الذین امکناهم.
چرا اون موکلن تو دستم دومیه
نمیدن؟ اقام و صلات و آت و زکات و امرو بالمعروف، امرو بالمعروف و نهو عن المنکر الذین امکناهم. درسته؟ ولتکن منکم امتون یدعون بالخیر. آقا معجزه است، بابا یدعون الی یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
صد دومی تو ظرف اولیه یا مستقلا حیات داره؟
مستقل دیگه، فهم ما مستقل بود. امرم یه بار توضیح دادیم سیدور سیاه آیات، الان فقط میخواستم تفکیک این
سه آیات فرنگی که توی ورزکانه باز برد برد که شما برای یه چیزی هستید و شدید و یه دارم به تو تجاوز من، یعنی تو ضرب اولیه،
تو ضرب اولیه، یعنی الان اولی هست و نتونسته
جمع
کنه. دومی میگه آقا این دومی نباشه، اولیه هر کارم بکنی نمیتونه مشکل حل کنه.
ممکنه اعتقاد این باشه که دومیه هست که به اولیه رو تشکیل بدیم، نه اینکه بعد از اینکه اولیه رو تشکیل دادیم تازه دومیه اون وقت
زیگزاگیه. اولیه
میدونه پیغمبر تا حدی بوده. خب بعد داره میگه آقا بیاین یه جدیش بگیریم. یا اولیه بوده رفتن اونا حاکم شدن دیگه.
اصلا برای که اولیه هم بیاد حاکم بشه باز یه اومد.
یعنی به عبارت این اولیه اینا رفتن جلو بالاخره رفتن الان تو ساختار اداره کردن و کشور در حال کشور اداره کردن این مسئله رو جدی دیگه نمیگیرن. چون مملکت و وزارت و گرفتاری جنگ فلان و اون کسی بین حواسش به این نیست که دعوت به خیر بکنه و معروف بکنه.
قبل از انقلاب ما دوم خوب داریم میفهمیم.
ولی بعد از انقلاب
بعد از انقلاب که
اندر یه قوم
مکنت پیدا
کرد یه امت واجبه. در این حالی که اصلا این آیه من بعد از مکنته. بل المؤمنون و المؤمنات بعد ما بیا بعد یامرون بالمعروف و ینهون عن که اینجا رابطه ولایی خب نشون میده که اینم چیه؟ این یک ساختار ولاییه، این یک ساختار امتیه، این ساختار مکنتیه. همه شون رو میتونیم که ساختار حکومتی، یعنی به من میگم حکومت اسلامی چیه؟ مایلم که نگم بالایی، به من میگم حکومت اسلامی چیه؟ میگم همه شون. برای یه فقه حکومتی یعنی همش، یعنی حتی این پایینی هم اینطوری نیست که افراد منفرد رو من ببینم. من افراد منفرد اصلا نمیدونم، من افراد رو تو سیاق بعض و مولی آبرز میبینم، یعنی مردم توده عمومی اجتماعی هم ساخت دارن، بعد برای خودشون یه سری ارتباطات ولایی درست بکنن، جمع بشن دور هم دیگه.
درایتی که
آقا توی سر کلی
تقریبا سومی رو
بیشتر بله، یا کنید این سومی یه چیزه، دومی مثل موتوره، خیلی شاید زیاد نباشن اینا، خب ولی اینا هم ضامن این که چه اتفاقی تو جامعه میفته، جامعه به چه سمتی میره رو اینا معلوم میکنن. کدوم ها استقرار پدید میارن؟ اقامه میکنن. یا کنید اقامه داریم دیگه، تو این آیه اقامه بود درسته؟ الذین امکنهم فرعن اقام
یه
فاعل
غیر از
دومی
داره،
مثلا بله، چون شاید دومی کمک بکنه ولی اولی کارش مستقر کردن، این استقرار پدید میاره، خب این حرکت پدید میاره،
میگه
اقامه، میگه استقرار، اقامه که کردی دیگه مستقر شده دیگه،
کارش اقامه کردنه، تو حرکت شده.
نه دقت کنید، توی میگه اومدن شما باید این خیمه رو بزنید، خیمه رو که زدی حرکت، نه حرکت هی داره توسعه میده، این داره حرکت توسعه بخش پدید میاره. این چیه؟ این اصلا کلا همه چیز اینه، این داره عملا پیش، یعنی این کارش مستقر کردن با
پس از همه ویژه سر اون بالا، یعنی اونا چیه؟ اونا چه جنس آدمی هست؟ ما الان بهترین همون انگاه یکی توی امت وسطیه، اون بالایی ها در باره هویت اونا صحبت نکردیم، اینا که مجرد
میرن چی هست؟ اینا اصلا آدم های جنس آدم هایی که تو بالا داریم با جنس آدم هایی که تو پایین داریم تفاوت جوهری ندارن. تفاوت چی دارن؟
فرستاده تو شرطه سخره نیست، خب سرعه بازی اون بره، زیاد اون بره، این بره، یعنی اینا خیلی آدم
چرا؟ یه سری رادیوهایی هم مثلا داره بالاخره کمیل رو میفرسته از اون مردیه مالکشتر هم داره میفرسته مصر، یه سری آدم های عزیزش هم داره مسئولیت میده. نه الزاماً اینطوری نیست که شما آدم یه جایی هست میگه آقا این مسئولیت رو یه آدم اینجوری هم بزنه، بابا کی گفته حالا باید فلان پست رو حتما بدیم به اون آدم بیژمو، فلان پست هم فلانی میتونه ببره جلو دیگه، باید نیاکن باید محاسبه کنی دیگه تو یا
جوهره اقامه ارزمینه
آدم هاشن
این
ممکنه شما
من باید
گذاشتن این ما چون اونجا قدرت سخت داری، اونجا قدرت سخت داری، اگه قدرت سختت چی باشه؟ مستقر باشه، خیلی نیاز به اراده ویژه و متعالی نداری، حتی آدم با دارای زاویه های فرهنگی گسترده نمیخوای بذاری، ولی دومی آره، ولی شاید تو اولی یه جایی باشه توی کشور خاصی، توی موقعیت خاصی، توی ایالت خاصی، توی سرزمین خاصی، باید آدمی باشه دارای ویژگی های چند لایه که بتونه اونجا رو جمع کنه، اوضاعش خرابه، فتنه داره میشه. در اون لایه دوم هم هست، لایه تصویر اجمالی من اینه که توی اون حکومت معهود لایه اول و دوم دیگه با هم یکی میشن، ولی الان اصلا امکان همچین فرض نیست، چون اون ساختار خیلی ساختار پیچیده‌ای خواهد بود، ساختاری که لایه اول دوم میشه کی بشن و مردم کاملا پای کار باشن و اون دیگه اون قبله ماست. کی بریزیم به اونجا نمیدونم. الان نه جامعه آماده یه همچی چیزیه، نه محیط اجازه میده. امام زمان همین الانش هم بیاد نمیتونه این کارو بکنه. ولی اون تصویری که ما از جامعه موعود زمان، شاید اوایلش هم امام زمان اینطوری نباشه حکومتش، ولی آخراش اون توصیفی که حکومت عدد و جد میشن، لایه اول و دوم یکی شدن، لایه سوم چسبیدن دیگه، یعنی مردم خودشون دارن همه تغییر کردن. آقا تغییر اجتماعی وقتی پدید بیاد، میگم دیگه شما بعد همه پدید فرهنگ جهاد اصلا پدید اومده دیگه، اصلا اینطوری که یه ساختار جهادی داشته باشیم مستقر شده، همه آدم ها تغییر کردن، عقول روش کرده. اینه
حضرت
مانش که
ساختار
جدیده
یا آدم های تغییر خیلی
خفن. نه آدم ها، هم آدم ها هم ساختار، یعنی هم آدم ها اومدن جلو، هم ساختار هم جامعه، هم همه اینو جامعه، یعنی جامعه میتونه به پذیری همچین ساختار رو و میفهمه و میتونه پدید بیاره. ساختار اینطوری همین الان ما ساختار دو آمریکا دارم فکر کردی همینجوری مثلا اراده بکنیم میتونیم بیاریم تو ایران. الان یه ساختاری داره نظام صنعت و تکنولوژی توی مثلا چی میاد تو ایران برمی راهاتی؟ نمیاد. شما باید فرهنگت به بدیره، فرهنگ بازار دین رو
باید بدیره. حضرت بعد از ظهوره، میدونی که شما که کاری حضرت قبل از ظهوره اونجا به این نقطه نیزه حضرت جلوس میخوان. خب قبلش کنده همش آماده شده،
بخشش آماده باید
بخش. حضرت باره موجوده شیعه اینه که حضرت میاد یه کاری میکنن که اوضاع درست میشود.
نه تصوره شما... تصوری که ما داریم اینه که یه تو این قصه تو یک جاهایی شکل میگیره، زمینه های اولیه پدید میاد، زمینه پذیرش آغاز میشه، حضرت میاد قدمه های اصلی رو برمیداره و به اون نقطه میرسه. نه اینکه همه چی آماده دیگه فقط مونده حضرت بیاد و یه دفعه کنفیکون بشه، اینم غلطه. اینم که فکر کنه همه چی افتضاح میشه حضرت هم بیاد یه دفعه تکون میده همه چی رو، اینم غلطه. مثلا اینه که حضرت قبل از حضور حضرت زمینه های آماده میشه که اونجا دیگه فقط یه نفر مثل حضرت حجت میتونه این برگ آخر رو بزنه که حرکت اصلی آغاز بشه. وگرنه تا قبل اون خب ما یه کاری کردیم دیگه.
زمینی که اون بتونه این کار رو کنه باید سلام کنه.
خب آقا روی این سه تا ساختار فکر میکنین و تأملاتتون رو اگه به انتقادات رسیده باشه میذارین توی گروه. ما جلسه بعد برمیگردیم سراغ متون شیعی که بررسی بکنیم ببینیم متون شیعی چی فهمیدن از حسبه و آیا تو این سلایه ما متن فقهی داریم یا نداریم. یعنی آیا این تفکیک رو میشه توی احکام شرعیه و توی متون فقهی خودمون دید؟ خب اگه این باشه طبعا دیگه ما میتونیم بگیم سلایه فقه داریم. صلی الله علی محمد و آله.
اما مذاکرات قانون اساسی اصل هشتم چیز
تنظیمی نداره؟ هست ولی یعنی چون این لایه تفکیک اینطوری کمرنگه توی ببینید دیگه حرفای آقای منتظر نگاه کنید.
یعنی